بسم الله الرحمن الرحیم. درس اسفار جلد ششم، جلسه 170، صفحه 337، استاد جوادی آمالی، C11-62، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در این فصل هفتم که تفسیر اراده و کراهت مطرح است، چند اصل را به عنوان مقدمه یادآور شدن. اونگاه فرمودن اراده از سنخ ماهیت نیست، داخل در هیچ مقولی از مقولات دهگانه نیست، بلکه اراده مانند علم حقیقت وجودی است و به احکام وجود محکوم است. در بعضی از موارد عین ذات است و همراهی ندارد، در بعضی از موارد اراده همراهی دارد. به نام ماهیت، او ماهیت کیف نفسانی خواهد بود و مانند آن، و هیچ یک از این همراهان اراده را نباید در تحلیل اراده به حساب معنای اراده آورد. بعد از اینکه اون اصول را به عنوان مقدمه بیان کردند و نتیجه گرفتند که اراده از سنخ ماهیت نیست، اونگاه پرداختن به نقل سخنان اشاعره و معتزله از اهل کلام. اراده را از نظر مذهب اشعری و معتزلی معنا کردن. اون نقض و ابرام هایی که بین خود اینها رد و بدل می شود به طور اجمال اینجا بیان می کنن. و بعد از اینکه این اقوال گوناگون و ادله و شبهات طرفین را نقل کردن و به پایان رسوندن، در خاتمه این فصل باز به مطلبی که در اول بحث و فصل مطرح کردن برمیگردن. می‌فرمایند سر اشتباه فریقین آن است که اراده را از سنخ ماهیت پنداشتن و احیانا او را داخل در مقوله کیف نفسانی قرار دادن، یا او را عین کیف نفسانی به نام علم می دانن، یا او را عین کیف نفسانی دیگر به نام میل می دانن، یا او را عین کیف نفسانی دیگر به نام شوق یا شهوت یا تمنی و مانند این می پندارن. اون چه در این فصل مهم است رعایت اون چند اصلی است که در آغاز این فصل طرح شده و توجه به اون چند سطری است که در پایان این فصل مطرح میکنن و میفرماین اگر اشاعره و معتزله در شناخت اراده دچار اشکال شدن، برای که اراده را از یک موضع خاص بررسی کردن و توجه نکردن که اراده در واجب تعالی هم هست و چیزی که در واجب تعالی هست مفهوم دارد نه ماهیت، و سنخ وجودی است نه ماهوی. فعلا می‌پردازن به نظرات گوناگون اهل کلام که با یکدیگر دارند. نکته‌ای که باید اینجا توجه شود آن است که این بحث بحث الهیات بالمعنی العام است، نه الهیات بالمعنی الخاص. حق این بود که این گسترش بحث اراده را در باب کیفیات نفسانیه که در جواهر و اعراض عنوان کرده اند طرح کنند، ولی در جواهر و اعراض اسفار در باب کیف نفسانی در فصل دوم که سخن از اراده مطرح است، اونجا با چند سطر مطلب را تمام کردند. بالقول الاجمال فرمودند در اونجا که اراده حقیقتش نمیتواند جدای از حقیقت علم باشد، و اجمالا اشاره کردن که اراده میل و شهوت نیست و مانند آن، در حالی که اون چه مربوط به الهیات بالمعنی الخاص است بحث درباره اراده واجب است، ولی اصل اینکه اراده چیست و کراهت چیست، آیا اینها عین همند؟ چون که بعضی از اهل کلام پنداشتن که اراده یک شی عین کراهت ضد اوست و از کلام هم به اصول سرایت کرده است، یا اینکه غیر همان یعنی اراده شی غیر از کراهت ضد اوست، این بحث های گسترده مربوط به امور عامه و جواهر اعراض خواهد بود. ولی شاید نکته اینکه این بحث ها را در اینجا مطرح کردن نه در امور عامه، برای این است که اگر در امور عامه مطرح میکردن ناچار باید اینجا تکرار میکردن، زیرا در اثر زیادی فاصله اونچه که در امور عامه گذشت فعلا به یاد مراجع کنندگان این بحث نخواهد بود، و از طرفی هم اشاعره و متکلمی و معتزله فرقی بین اراده واجب و اراده دیگر غیر واجب نگذاشتند، اراده را یک حقیقت دانستند. چون اراده را یک حقیقت دانستند، برای روشن شدن معنای اراده واجب چاره جز تفسیر اراده به کراهت نیست. گرچه قاضی عضد در مواقف مقصدی را در باب اراده عنوان کرده که اراده ازلی غیر از اراده حادثه است، اراده قدیمه حتما تحقق مراد را در بر دارد، و اما اراده حادثه مستلزم تحقق مراد نیست. این فرق را گذاشته است، ولی این فرق در تفسیر معنای اراده شاید بی‌نقش باشد. علی ای حال، اون چی که در سخنان اهل کلام مطرح است، یک قسمتش به اشاعره برمیگردد که بحثش گذشت، یک قسمتش به معتزله. اشاعره میگفتند حقیقت اراده غیر از علم است و غیر از قدرت است. معتزله دو دسته شدند. اکثری معتزله درباره اراده نظری دارند و اقلی اونها درباره اراده نظر خاصی. اکثری معتزله برانند که گرچه اراده غیر از قدرت است، همونطوری که اشاعره گفتند، ولی اراده غیر از علم نیست، از سنخ علم است. اشاعره بران بودند که اراده هم غیر از قدرت است هم غیر از علم، ولی اکثری معتزله برانند که گرچه اراده غیر از قدرت است ولی غیر از علم نیست. اقلی از معتزله برانند که همونطوری که اراده غیر از قدرت است غیر از علم هم هست، امریست تابع علم به نام گرایش و کشش، همون میل نام دارد. سخن اکثری معتزله این است که اراده و علم، اراده و کراهت از جنس ادراکن. اگر چنونچه ادراک نفع بود، تصدیق به فایده بود، تصدیق به فایده اراده نام دارد. اگر تصدیق به ضرر بود، تصدیق به ضرر کراهت نام دارد. پس اراده و کراهت از سنخ علمند، جدای از علم نیست. اگر انسان بعد از تصور کردن یک مطلب نفع یک مطلب را معتقد شد، کار انجام می‌دهد. بین تصدیق به فایده که همون اعتقاد به نفع است، وقتی معتقد شد که این شی نافع است، با انجام دادن چیزی فاصله و متخلل نیست. پس اراده غیر از اعتقاد به نفع چیز دیگر نخواهد بود، چون که کراهت غیر از اعتقاد به ضرر چیز دیگر نیست. همین که معتقد شد این شی ضرر دارد، ترک می کند. گروه دیگری از معتزله که اقلی اونها را تشکیل می دهند، میگویند اراده و کراهت از سنخ علم نیست، از سنخ میل و گرایش یا انزجار است. زیرا انسان چیزی را که علم پیدا کرد به اون که اون نافع است، شوق و گرایش پیدا میکند. این گرایش است که بین اعتقاد به نفع و بین فاعلیت فاعل فاصل است. انسان مثلا بعد از اعتقاد به نفع میل پیدا میکند، اون میل و کشش و گرایش او را وادار میکند که فاعل بالفعل بشود و تأثیر کند و یک طرف را انتخاب کند. بر این هم تردن و اکسن اشکال شده است که در بعضی از موارد فاعلیت محقق هست، فاعل کار را انجام میدهد در حالی که کشش و گرایش به نام شوق نیست. چون که گاهی کشش و گرایش به نام شوق و شهوت هست ولی فعل نیست. از این که گاهی میل هست و انسان فاعل نیست، گاهی فاعل هست بدون این که میل و شهوت و اشتیاقی در اونجا راه پیدا کرده باشد، نشان میدهد که اراده میل نیست، در حالی که فعل بی اراده نخواهد بود. فعل همواره با اراده است در فاعل مختار، اما فاعل مختار گاهی بی میل کار میکند گاهی با میل. معلوم میشود میل اراده نیست، زیرا اراده در فاعل مختار حتمی است، میل حتمی نیست، گاهی هست و گاهی نیست. گاهی میل هست و کار انجام نمیدهد، گاهی کار انجام میدهد و میل نیست. معلوم می شود که میل اراده نخواهد بود، برای اینکه هر جا فاعل هست اراده است و هر جا اراده است فاعل هست، فاعلیت محرز است. معلوم می شود که میل اراده شهوت نیست، اراده شوق نیست، اراده میل نیست، بلکه اراده همون اجماع و تصمیم گیری است. تصمیم گیری که یک فعل اختیاری است اون اراده نام دارد، نه میل که یک کشش طبیعی و شوق نفسانی باشد و شوق عادی بمانند آن باشه. اینها را مرحوم صدرالمتالهین به عنوان نقل جریان که بعضی از اینها در داخلی اهل اعتزال مطرح است، بعضی بین معتزله و اشاعره مطرح است، به اجمال نقل می کنند و در پایان می فرمایند سر تضارب آرا آن است که اراده را داخل در کیفیت نفسانی بمانند آن شمردند. از یک موضع خاصی با اراده برخورد کردن و در بارش اندیشیدن و اگر در مواضع گوناگون اراده را می دیدن جزم پیدا می کردن که اراده از سنخ وجود است و نه از سنخ ماهیت. اینها همراهان مقطعی اراده اند، هیچ کدام از اینها اراده نخواهند بود. مبسوطی این جریان را در کتب اهل کلام باید یافت. یکی از اون کتب که این جریان را مبسوطاً نقل می کند شرح مواقف قاضی عضد ایجی است. متن که مال قاضی عضد است، شرح از آن میرسه شریف، این امور را در طی 7 مقصد نقل می کند. در بحث کیفیت های نفسانیه صاحب مواقف می گوید النوع الثالث من انواع الکیفیات النفسانیه الاراده و فیها مقاصد سبعه. در اراده 7 مقصد بحث است. مقصد اول تعریف اراده است که اراده چیست. مقصد دوم در فرق بین اراده قدیم و اراده حادث است که اراده قدیم موجب مراد هست ولی اراده حادثه مراد را ایجاب نمی کند. مقصد سوم این است که اراده پیش اشاعره مشروط به اعتقاد نفع یا میل نیست، که معتزله برانند، اکثری برانند که اراده اعتقاد نفع است و اقلی برانند که اراده همون میل تابع اعتقاد نفس است. هیچ یک از اینها نیست. مقصد چهارم اینه که اراده مغایر با شهوت است. مقصد پنجم اینه که اراده غیر از تمنی است. و مقصد ششم این است که آیا اراده شی عین کراهت ضد اوست یا غیر از کراهت ضد او. و مقصد هفتم عبارت از آن است که الاراده تو تفید و متعلقها صفتا زائدتا علی ذات المتعلق به نام طاعت معصیت و امثال ذلک. اینها بحث های گسترده ی 7 گانه است در پیرامون اراده و اصاره اون چرا که در شرح مواقف آمده در اسفار میابیم که اختلاف داخلی معتزل از یک طرف که آیا اراده سنخ علم است یا نه، و اختلاف خارجی معتزل با اشاعره از طرف دیگر که آیا اراده صفت تعیین کننده است که اشاعره برانند یا نه. بسم الله الرحمن الرحیم. و ذهب اکثر المعتزله الى ان کلا منهما، یعنی هر یک از اراده و کراهت من جنس الادراک است. ادراک چند نوع دارد، یک نوع تصور است، یک نوع تصدیق است، تصدیق هم یا تصدیق به نفع است یا تصدیق به ضرر است و مانند. اونگاه تصدیق به فایده و خیر را اراده می دانند، تصدیق به ضرر را کراهت. ففسروا، یعنی اکثر معتزله، ففسروا الارادته به اعتقاد نفع، اراده همون علم به نفع است، ولی کراهت به اعتقاد ضرر که تصدیق به ضرر داشتن یک امر است. در خلال کلمات استاد علامه طباطبایی رضوان الله علیه این چنین بود که آیا اصولا ما یک وصفی به نام اراده داریم یا نداریم. گاهی ایشون می‌فرمودن اراده همون علم به باید است، یعنی وقتی انسان علم پیدا کرده است به اینکه یک چیزی ضروری و نافع است به نام باید، فعل صادر می‌شود، دیگر چیزی غیر از علم بباید نیست. این را در بعضی از سخنانشون داشتن و در بعضی از تعلیقه ها هم در باره اراده این چنین بحث میکنن که اگر یک صفت جدایی برای ما به نام اراده باشد، ما از اون صفت چه برداشتی داریم و مانند اون. اون تعلیقه در ذیل صفحه 315 است. در ذیل صفحه 315 تعلیقه مرحوم استاد علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در این که می‌خواستند این دو تفسیر قدرت را به یک جا برگردانند و به اطلاق ذاتی فاعل برگردانند، این چی می‌فرمایند؟ صفحه 315 تعلیقه سوم این است: فما لکن الحق انه لو کان بین کیفیات نفسانیت کیفیتون متمیزتون متخللتون بین العلم الجازم و بین الفعل بسم الاراده، اگر در بین کیفیت های نفسانیه بین علم بباید با فعل یک وصف جدایی متخلل بشود به نام اراده، اونگاه درباره او باید این چنین نظر داد. این بود که در بعضی از جلسات درس قاطع نبودن که یک وصف نفسانی به نام اراده جدایی از علم بباید هست. می فرمودن علم بباید از فعل جدا نیست و فعل از علم بباید منفک نیست، علم بباید مطلق. اونگاه معلوم می شود این اشکالاتی را که علیه معتزله اقامه کردن که ما بسیار از چیزها را اعتقاد به نفع داریم ولی اراده نداریم، اون باید نسبی است نه باید مطلق. ما اگر انسان زاهدی به بعضی از امور علاقه دارد و شوق دارد و نسبت به اونها اجتناب میکند، از اونها اجتناب میکند، برای اینکه علم جازم به نفع ندارد، یعنی نسبت به غریزه ها این را نافع میداند، نسبت به عقل زار میداند. اگر یک چیزی در بار او علم بباید بالقول المطلق محقق شد، یعنی این هیچ ضرری ندارد و یقینا سودمند است بین این علم بباید با فاعلیت نفس هیچ فاصله نیست. اگر موارد نقضی هست، برای اینکه اون باید نسبی است، نه باید مطلق، که در اون بحث ها، در همون بحث های صفحه 315 علاما ببالی در هنگام تفسیر این تعلیقه به این نکته اشاره شده است. اگر اون تعلیق خوب در ذهن باشد که اراده شاید همون علم بباید باشد، گرچه معلوم نبود تا آخرین مرحله روی این نظر شریف ایستادگی بکنن، ولی یک طرحی است، یک احتمالی است که به این آسانی نمیشود او را ابطال کرد. ببینیم آیا این نقض‌هایی که اشاعره بر معتزله یا اقلی از معتزله بر اکثری معتزله وارد کردن بر سیدنا استاد وارد است یا نه. اکثری معتزله میگویند گرچه اراده غیر از قدرت است، ولی غیر از علم نیست. در این که اراده غیر از قدرت است موافق با اشاعران، در این که اراده مغایر با علم است با هم مخالفند. اون اشکالی که مرحوم صدر المتلهی بر اشاعره وارد کرد که حقیقت اراده با حقیقت قدرت دوتا نیست، در بعضی از جاها ممکن است یکدیگر جدایت هم باشند، اما حقیقتشون مباین و غیر نیست، برای گاهی عین همان، اون اشکال بر معتزله هم وارد است. ففسر الاراده به اعتقاد نفع و الکراهه به اعتقاد ضرر. چرا؟ لأن نسبت القدرت الى طرفه الفعل و ترک و همچنین نسبت قدرت به دو فعل متضاد، گاهی به دو طرف یک فعل یعنی فعل و ترک، گاهی به دو فعل متضاد، لأن نسبت القدرت الى طرفه الفعل و ترک به سویگه است. اما فإذا حصل في القلب اعتقاد النفع لأحد الطرفين، برای قلب مسلم شد که فعل نافع است یا ترک، يرجح بسببه ذلك الطرف، به سبب این اعتقاد نفع اون طرف نافع ترجیح داده می شود. و صار الفاعل مؤثرا مختارا، فاعل تأثیر می کند، اثر خودش را اظهار بکند و یک طرف معین را انتخاب میکند. در تعبیرات مواقف دارد که اثر اثره یا یؤثر، همچه تعبیری است که نشان میدهد که این جمله مؤثر است. و صار الفاعل مؤثرا مختارا، اگر اون شواهد نبود احیانا احتمال مؤثر بود، یعنی در این هنگام ایثار میکند، یک طرف را برمیگزیند. این خلاصه سخن اکثری. و اورد علیه انا نعتقد کثیرا ما نعتقد النفع فی کثیر من الافعال ولا نفعلها ولا نریدها ولا نعتقد النفع في كثير منها بل نعتقد ذرها و نريدها. گفتن این تعریف تردن و اکثر اشکال دارد. اگر اراده همون اعتقاد به نفع باشد، گاهی اعتقاد به نفع هست و فعل و اراده نیست، گاهی فعل و اراده هست و اعتقاد به نفع نیست. معلوم می شود اراده اعتقاد به نفع نیست، وگرنه تردن و اکسن دچار این اشکال نمی شود. و اورد علیه انا کثیر ما نعتقد النفع فی کثیر من الافعال بسیار از چیزها را می دانیم خوب است، اما انجام نمی دهیم و اراده نمی کنیم. البته در این گونه از موارد می توان گفت که علم جازم نیست، علم به باید مطلق نیست، به باید نسبی است، یعنی میدانیم اون کار برای بعضی از جهاتمون خوب است، اما در اثر خستگی و سختی و مانند آن نسبت به نیروهای بدنیمون و صرف نیرویی که در این کار مطرح است نسبت به او باید نیست، نسبت به این خیر نیست. اگر نسبت به بعضی از قوا خیر باشد، نسبت به بعضی از قوای دیگر رنجاور است. پس باید نسبی است، نه باید مطلق. اننا کثیرا ما نعتقد النفع را فی کثیر من الافعال ولا نفعلها ولا نریدها. این را شاید بتوان با اون بیان جواب داد، اما از این طرف ولا نعتقد النفع فی کثیر منها بل نعتقد ذرها و نریدها و نریدها. در بعضی از موارد ما اعتقادی به نفع نداریم، بلکه معتقدیم که او ضرر دارد، ولی معذالک اراده میکنیم. مثل کسی که معتاد هست معذالک سیگار را رها نمیکند و مانند آن. در اینجا با اینکه ما اعتقاد به نفع نداریم با یا اعتقاد به ضرر داریم، معذالک اراده هست و کار را انجام میدیم. اینجا هم شاید بتوان جواب داد که این فعل را همونطوری که در بحث علت غایی تحلیل کردن و گفتن که فعل ممکن نیست بی غایت باشد، فاعل مختار ممکن نیست بی هدف باشد، در حل مسئله عبس و جزاف اینچنین گفتن، گفتن که هر غایتی را باید به لحاظ مبدأ فاعلیش سنجید، نه نسبت به غیر مبدأ فاعلی. فعل‌های عبسی و جزافی مبدأ عقلی ندارد، مبدأ خیالی دارد. این فعل از مرحله تخیل نشأت گرفته و تنزل کرده، نه از مرحله عقل. عقل فاعل این فعل نیست تا هدف عقلی برای او تصویر کرد، برای او هدف عقلی باشد. خیال مبدأ فاعلی این فعل است و یک مبدأ خیالی و هدف خیالی و انگیزه خیالی او را ارضا می کند. همونطوری که اونجا بیان کردم که هر فاعلی دارای غایت هست و افعال عبسیه گرچه غایات عقلی ندارن ولی غایات خیالی دارن، زیرا فاعلی اینها خیال است و نه عقل، فاعلی اینها متخیل است و نه عاقله و مانند آن. در اینجا هم به شرح ایزن، در اینجا میگوین اراده اعتقاد به نفع فاعل است. فاعل همین که معتقد شد که این فعل نافع و سودمند است کار انجام میدهد. بین اعتقاد به نفع با انجام دادن کار کیفیت نفسانی به نام اراده و مانند آن متخلل نیست. در این گونه از موارد اگر یک معتادی اعتقاد دارد که کشیدن سیگار زیانبار است، عقل او ضرر را تشخیص می‌دهد، نه خیال او. خیال او از این لذت طرفی می‌بندد و این را یک لذتی می‌داند و چون به این عادت کرده است از این امر معتاد التزازی عادش می‌شود. پس اون که اعتقاد به نفع ندارد یا معتقد است که ضرر دارد، اون عقل است و معزول، او که فاعل نیست. این که فاعل است به نام خیال، این اعتقاد به نفع دارد چون نفع خیالی دارد، عادت را تأمین می کند، عادت را ارضا می کند، برابر اون سعادت است و مانند آن. شاید بتوان از طرف معتزله این اشکال را جواب داد. ولا نعتقد النفع في كثير منها بل نعتقد ذرها، باید اینجا کراهت باشد در حالی که و نریدها اراده است. چون سخن اکثری معتزله با این ترد و عکس به زعم اونها ابطال شده است، ولذا ذهب بعض آخر منهم که اقلی از معتزله هستند، گفتن اراده هم غیر از قدرت است هم غیر از علم. اراده عین قدرت نیست، برای اینکه قدرت نسبتش به دو طرف علی‌السواست، نظیر همون قیاس اقترانی که به روال شکل ثانی تنظیم شده است در بحث دیروز. و همچنین اراده غیر از علم است، زیرا اراده کشش درونی به نام میل است که بعد از علم و اعتقاد به نفع پیدا می شود. ولذا ذهب بعض آخر من هم، یعنی از معتزله، الى ان الاراده میلون یتبع اعتقاد النفع، یعنی بعد از تصدیق به فائده میل و گرایشی پیدا می شود که اراده نام دارد. و هوا شوق المفسر به طبقان اعتقاد نفع است. این میل شوقی است که تفسیر می شود به گرایش نفس، و میل اشتیاق نفس، طبقان همون اشتیاق به اشتداد و گرایش و کشش نفسانی است، به طبقان نفس الى تحصیل شیء. این سخن اقلی اهل اعتزال. بر این هم تردن و اکثر اشکال کردن، گفتن و یرد و علیه کما ذکره و بعض الفضلا، که این هم باز در شرح مواقف قاضی عضد با تعبیرات گوناگون هست. یرد و علیه کما ذکره و بعض الفضلا ان کثیرا ما یوجد هذا المیل و شوق بدون الاراده. این میل و شوق هست و اما اراده نیست، چون اگر این میل به شوق همون اراده بود، فعل حتما به دنبالش بود. چون در این جهت بحثی نیست که اگر نفس اراده کرد، فاعل قادر اراده کرد، کار انجام میدهد. این خصیصه بارزه اراده است که مراد همراه با اوست. در تشخیص این خصیصه که آیا این همون شوق است یا نه، وقتی گفته شد به این که گاهی شوق هست و فعل نیست، معلوم می شود این شوق اراده نیست. نمی توان گفت گاهی اراده هست و مراد نیست، اما می توان گفت گاهی شوق هست و فعل نیست، معلوم می شود شوق اراده نیست. ان کثیر ما یوجد هذا المیل و شوق بدون الاراده کما فی المحرمات، که مشتاق هست نفس به محرم ولی اراده نمی کند. بنابراین اگر اراده غیر از شوق شد، این شوق چه شدید چه قوی فرق نمی کند. دیگران گفتن که اراده اصل شوق نیست، بلکه شوق متأکد الی حصول المتأکد است، الی حصول المراد. این کشش فراوانی به سمت تحقق مراد هست، اون شوق متأکد الی حصول المراد را میگوین اراده، نه هر شوقی. پس اگر یک جا شوق هست و فعل نیست، اصل شوق را اراده نمیگوین. مثل اینکه اونها که اراده را از سنخ علم میدانستن، اصل علم را اراده نمیدانستن، میگفتن علم به نافع بودن یک شی اراده است. اراده علم خاص است، چه این که حکما هم که در ذات واجب تعالی اراده را به علم برمیگردانند نمیگویند اراده و علم عین همان مطلقا، بلکه میگویند اراده عین علم به نظام اصله است، نه عین علم به کل شی. اگر هم معتزله گفتن اراده اعتقاد به نفع است، پس علم خاص است. اینها هم که میگویند اراده شوق است، نه هر شوقی، شوق خاص، اون شوق متأکدی که گرایش تام دارد به طرف تحقق مراد، اون اراده است. همون اشکال ترد و عکس را در باره شوق هم بیان میکنند، در باره شوق متأکد هم بیان میکنند. فرمان میفیه انه قد یوجد الفعل بدون شوق المتأکد، چه اینکه گاهی شوق متأکد هست و فعل نیست، تردن و عکسن ممنوع است. قد یوجد الفعل بدون شوق المتأکد کما فی الافعال العادیه، افعال العادیه، افعالی که عادت بر آن است، من تحریک الاعضا و فرقعت الاصابع و کثیر من الافعال العبثیه و الجزافیه، که در این گونه از موارد انسان با تسبیح دستش بازی می کند، با کتابی که در دستش هست بازی می کند و مانند آن. در اینجا فعل، فعل اختیاری هست، فعل ارادی هست، در حالی که شوق متأکد نیست. اما می شود با همون جواب از این پاسخ داد، زیرا فاعل هر که هست او باید شائق باشد، فعل اگر فعل عقلی بود باید شوق عقلی باشد، فعل اگر فعل خیالی و وهمی بود شوق باید شوق وهمی و خیالی باشد. در اینجا که نفس عادت کرده است به تحریک اعضا و مانند آن، از این فعلهای عبثی و جزافی که نسبت به عقل جزاف است و نسبت به خیال لذیذ و گواراست، هم غایت خیالی دارد هم شوق خیالی. می فرماین گاهی فعل هست بدون شوق متأکد، کما فی الافعال العادیه و کما فی تناول الادویه البشعه و غیرها، دواهای بشع و تلخ و ناگوار را انسان می نوشد و می آشامد و می خورد در حالی که شوق متأکد نیست. این نوشیدن دوا فعل اختیاری است در حالی که شوق متأکد در اینجا نیست. او هرگز از این دوای تلخ لذت نمی برد، مشتاق این دوا نیست، نوشیدن این دوا نیست. این را هم باز می توان جواب داد که انسان بیمار به سلامت خود شوق متأکد دارد و این شرب دوا را به عنوان اینکه تأمین کننده سلامت اوست شوق متأکد دارد نسبت به او. در جمع علم بباید هست، در جمع شوق متأکد هست، و نه آنکه اگر برای ذائقه او تلخ است او شوق متأکد ندارد. این رنج را فدای اون رفاه آینده می کند، لذا وقتی جمع بندی می کند و اون سلامت آینده را اهم از رنج فعلی می داند، اون مقدار زائدش حدی هست که نفس نسبت به او شوق متأکد داشته باشد. و قد يتحقق شوق المتأكد ولا يوجد الفعل لعدم الإراده كما في المحرمات والمشتهيات للرجل المتقي الكثير الشهوة. در این گونه از موارد شوق متأكد هست و اما فعل نیست، چون اراده نیست. برای اینکه اگر چونچه شوق متأكد اراده بود یقینا فعل انجام می گرفت. در این که با اراده فعل انجام می شود بحثی بین اشاعره و معتزله نیست. اراده اگر به نصاب حقش، به نصاب کمال و نهایتش رسید، مراد محقق می شود. و در این گونه از موارد که شوق متأکد هست و فعل نیست، معلوم می شود اراده شوق متأکد نیست. این را هم می توان پاسخ داد که علم بباید بالقول المطلق نیست. یک زاهد وارسته گرچه از این امور لذت می برد و میگوید این نسبت به قوای شهوانی و مانند آن لذیذ و گوارا هست، اما نسبت به عاقله زیانبار است، نسبت به جان در جهان ابد زیانبار است. پس علم به باید بالقول المطلق ندارد، بلکه علم به نباید دارد. چون علم به نباید دارد و اعتقاد دارد نسبت به عاقله ضرر دارد، گرچه نسبت به شهوت لذیذ و گواراست، صرف نظر می کند. یک مقدار زیاد این نقص و ابرام در مسئله اراده بین اشاعره و معتزله و بین اقلی معتزله و اکثری معتزله همانند نقض و ابرامی است که در مسئله هدف غایت داشتن این گونه افعال مطرح است. اونها نسبت بهش دیگر نقض میکنن، یعنی در نقض میشود در بحث علت غایی که آیا هر فعلی دارای غایت و هر فاعلی دارای انگیزه است یا نه. اونگاه میگوین که عبث چیست، افعال عادی چیست، فرقعت الاصابه چیست و امثال زارک، این فعلهای ارادی را که نفس انجام میدهد چه غایتی دارد در انجام این کار. اونجا هم تحلیل کردن که غایت را باید به لحاظ فاعل سنجید. ولعیل ذالکه، که سخن این اقلی از اهل اعتزال هم تام نیست، زیرا اراده نه اصل المیل است که شوق باشد، نه الشوق المتأکد. چه سخن اینها چه سخن دیگران که اراده را شوق یا شوق متأکد دانستن درست نیست. ولعیل ذالکه قیل انها، یعنی اراده، مغایرتون لشوق. اراده همون تصمیم گیری و عزم است. فإن الاراده هی الاجماع و تصمیم العزم، اون عزم پر، عزم مصمم. و هو میلون اختیاری، که با اندیشه انجام میگیرد. و شوقو میلون طبیعی، که رو گرایش قوا و غرایز انجام میگیرد. پس بین اراده و شوق خیلی فرق است. فإن الاراده هی الاجماع و تصمیم العزم و هو میل اختیاری و شوق میل طبیعی. این میل اختیاری را باید توضیح بدن. این کششی است که بعد از علم پیدا می شود، پس حقیقتا اراده شده میل. این تصمیم را، این میل اختیاری را باید باز می کردن. از سنخ علم است، گرایش است، باید تبیین می کردن. فإن الإرادة هي الإجماع و تصمیم العزم و هو میل اختیاری. از سنخ کشش هست، منتها کشش با اندیشه، نه کشش روی طبیعت. و شوق میل طبیعی، پس اراده شوق نیست. و از این جهت که اراده یک میل اختیاری است که با آگاهی و اندیشه همراه است، شوق یک میل طبیعی است که با اندیشه همراه نیست. یعاقب المکلف به ارادت المعاصی لا باشتهائها. اگر تصمیم گرفت که معصیت انجام بدهد معاقب می شود، و اما اگر نسبت به یک عمل گناهی اشتیاق داشت معاقب نمی شود، زیرا اون شوق یک کشش طبیعی است، تحت تکلیف نیست. اما این یک میل است با اندیشه و شعور همراه، تحت تکلیف هست. این که گفته شد یعاقب المکلف به ارادت المعاصی، البته ممکن است که بر حسب اون نصوص که اگر کسی به معصیت همت گمارد معاقب نمی شود و معذب نمی شود، مگر اینکه معصیت را عملا مرتکب بشود. ولی نسبت به حسنه اگر همت گمارد، بر همین اهتمام نسبت به حسنه مصاب است، ولو موفق نشود به انجام اون حسنه. ولی از قرآن کریم برمی آید که یک سلسله از اموری که انسان اراده دارد ولی پیاده نکرده است و گرایش دارد، گرایش علمی البته، ولو پیاده نکند، باز هم تحت محاسبه است که این تبدو ما فی انفسکم او تخفوهو یحاسبکم به الله، هر چرا شما در نفستون داشته باشید و اظهار نکنید، اخفا کنید، یا اون را در خارج بیاورید، به خارج بیاورید و اظهار کنید، تحت حساب خدای سبحان قرار بگیرید. این تبدو ما فی انفسکم او تخفوهو یحاسبکم به الله، این نشان میدهد که انسان در اون اندیشه هایش و اراده هایی که خیلی لطیف و رقیق است، اگر هم موفق نشود به انجام، تحت محاسبه قرار میگیرد. یا نه، اصولا بنای اهل اعتزال بران است که انسان بر اراده معصیت هم معاقب میشود و بر اشتیاق به معصیت معاقب نخواهد شد. این وجوهی است که میتواند این جمله یعاقب المکلف به اراده المعاصی لا باشتهائها را توجیه کند. روی این سخن که اراده یک میل اختیاری است و شوق یک میل طبیعی است نقدی وارد شده، و این که و یردو علی قولهی و هو میل اختیاری، این که منظورتون از میل اختیاری چیست؟ انه لو کان القصد و الارادتو من الافعال الاختیاریه، این که شما گفتید این اراده میل اختیاری است، یعنی رو اختیار پیدا شده، مبدا اختیاری دارد. لو کان القصد و الارادتو من الافعال الاختیاریه لحتاج الى قصد و ارادت اخرى، اون قصد و اراده هم که به نظر شما میلیست اختیاری، میل اختیاری مبدا اختیار دارد و لازم التسلسل. و اجیب به این که تمام اینها منتهی می شود به یک اراده به ذات، بنابراین محذوری ندارد. و اجیب به انه انما یلزم التسلسل لو اريد ان الاراده فعل اختیاری دائما، که للاراده ارادتون، گاهی نه اضطرارا پیدا می شود مبدا اختیاری ندارد، گاهی که مبدا اختیاری دارد به اختیار به ذات منتهی می شود. و اجیب به انه انما یلزم التسلسل لو اريد ان الاراده فعل اختیاری دائما و لیس کذلک، که دائما برای هر اراده ای یک مبدا اختیاری سابق باشد، بل قد توجد بر اختیار و قد توجد بر اضطرار، اونجا که بل اختیار از سرانجام به اختیار ختم می شود به اختیار به ذات، و اونجا که بل اضطرار است که مبدا بیرونی تأمین می کند، مبدا درونی برای او لازم نیست. البته تفصیل بین این دو امر را به آینده موکول می کنند و سیعتی تحقیق و حاضر المقام انشاءالله تعالی. والحمد لله رب العالمین.